عصر به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. 40 مختار احمدی از کشته شدگان اعتراضات سراسری در مریوان با شعارهای ضد حکومتی برگزار شد. با ادامه اعتراضات دانشجویی در ایران، فشارهای امنیتی بر دانشجویان افزایش یافت. دفتر آیت الله سیستانی اظهار نظر سیاسی درباره اعتراضات در ایران را تکذیب کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. مراسم 40 مختار احمدی از کشته شدگان اعتراضات سراسری در شهر مریوان روز پنجشنبه با حضور شمار زیادی از مردم منطقه برگزار شد. مختار احمدی 19 ساله 9 مرداد ماه با شلیک گلوله نیروهای امنیتی در شهر مریوان جان باخت، اما خانواده او به دلیل تهدیدهای امنیتی نیمه شب پیکرش را در آرامستان دارسیران به خاک سپردند. ویدیوهای دریافتی از این مراسم نشان می‌دهد که با وجود جو شدید امنیتی در اطراف این آرامستان مردم شعارهای علیه حاکمیت سر دادند. به گزارش نهادهای حقوق بشری، در اعتراضات اخیر ایران بیش از 300 نفر به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. با ادامه اعتراضات دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف ایران، گزارش‌ها از افزایش فشارهای امنیتی و انتظامی بر دانشجویان خبر می‌دهد. تاکنون احکام سنگینی علیه شماری از دانشجویان بدون برگزاری جلسه کمیته انضباطی صادر شده است. به گزارش شورای صنفی دانشجویان، مسئولان دانشگاه تهران طی تماس تلفنی با دانشجویان ممنوع الورود این دانشگاه به دانشجویان غیر بومی اخطار دادند که تا 21 آبان ماه خوابگاه ها را تخلیه کنند. این شورا همچنین میگوید مسئولان دانشگاه گیلان تا کنون حدود 140 دانشجو را به مدت 1 ترم و 34 نفر دیگر را به مدت 2 ترم از تحصیل تعلیق کردند. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان قیام زن زندگی آزادی را تا روز 16 آبان هویت حدود 400 دانشجوی بازداشت شده را تایید کرده بود، اما گفته می شود آمار واقعی این دانشجویان بسیار بیش از این تعداد است. دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک از تصویب یک قطعنامه در حمایت از زنان ایران و رعایت حقوق بشر در این کشور در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک خبر داد. خانم صفایی که از پیشنهاد دهندگان این قطعنامه است، در حساب توییتر خود نوشت که این قطعنامه روز پنجشنبه در پارلمان به رأی گذاشته خواهد شد. در همین زمینه با خانم دریا صفایی گفتگو کردم و از او خواستم که بیشتر در این مورد برامون توضیح بدن.
بیش از نزدیک به 2 ماهه که مردم ایران در خیابان‌ها هستند و زنان و مردان ایرانی خواستار احقاق حقوق خودشون و آزادی ابتدایی خودشون هستند و این مسائل رو در کمیسیون خارجی مطرح کردیم و به این نتیجه رسیدیم که باید سریعتر اقدامی بکنیم برای اینکه جمهوری اسلامی متوجه بشه که جهان شاهد جنایاتی که در حال حاضر داره در حق شهروندان ایرانی میکنه هست و این یک پیام محکمی باشه برای اینکه در واقع جمهوری اسلامی به نوعی حواس خودش رو جمع کنه. مراحل اداری این قطعنامه خیلی طول میکشید و ما تصمیم گرفتیم که همه مشترکاً یک متنی رو تهیه کنیم برای اینکه سریعتر اقدام بشه و طبیعتاً این وظیفه خودمون بدونیم که از این جنبش مردم برای ایران آزاد دموکراتیک حمایت کنیم. خوشبختانه تمام احزابی که در بلژیک هستن، حتی احزاب دولتی، همشون موافق این قطعنامه بودن و این خیلی نشانه خوبیه که دیروز در صحبت‌ها اونها بیشتر از پیش آگاهی داشتن از اینکه مبارزات مردم ایران در چه سمتی داره پیش میره و چون همیشه من اطلاع رسانی می‌کنم که چقدر مردم ایران شجاعانه دارن می‌جنگن و اینکه جمهوری اسلامی در مدارس حتی حمله میکنه، با نظامی ها وارد مدارس میشه، دانش آموز ها رو میکشه. و خوشبختانه دیدم که دیروز اصلا همکارای بلژیکی من خیلی مسائل رو دنبال میکنن و خواستار این بودن که حتما خیلی سریع این پیام مشخص و محکم رو به جمهوری اسلامی برسونن و خواستار اینن که امروز در مجلس به رأی گذاشته بشه، که این خودش خیلی خوبه. حتی میخوام بگم انقدر اورژانسه که حتی کمیسیون فرصت اینو نداشت که قطعا این رو در برنامه بگنجونه. برای همین یک ساعت دیگه که مجلس شروع میشه، اول مجلس رأی میگیرن و خواستار این میشن که برنامه قطعنامه ایران به صورت اورژانسی در برنامه امروز گنجانده بشه. و اینها همه نشون میده که جهان دنبال میکنه، جهان پشتیبانی میکنه از جنبش مردم ایران، از انقلاب مردم ایران، و این خودش خیلی پیام مهمیه برای مردمی که با جان خودشون در ایران دارن مبارزه میکنن.
فکر میکنین صدور این قطعنامه در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک در روند روابط بین المللی ایران با سایر کشورها به خصوص کشورهای اروپایی چه تأثیری خواهد گذاشت؟
بسیار مؤثر خواهد بود. به این که بهتون بگم که در این قطعنامه ها شاید به نظر بیاد که فقط یک سری صحبت یا حرف یا عملی نمیشه، نه، اما اینطوری نیست. وقتی که جهان و افکار عمومی جهان و نماینده های مجلس کشورهای دموکراتیک جهان آگاه باشند از اینکه ایران جمهوری اسلامی با مردم ایران چه میکنه، اینها تمام تاثیر میذاره در روابط خارجی جهان با جمهوری اسلامی. چرا؟ چون به نوعی دیگه روشون نمیشه که چشم ببندن به این کشتارها و جنایاتی که علیه حتی کودکان ایرانی رفته. الان 50 تا نام کودک هست که کشته شده توسط جمهوری اسلامی. مسلماً اروپایی‌ها روز به روز سخت‌تر خواهند توانست نادیده بگیرن نقض حقوق بشر در ایران رو وقتی جمهوری اسلامی این گونه مردمش رو کشتار میکنه. و بگم که در واقع مثلا گذاشتن سپاه پاسداران، خواستن اینکه سپاه پاسداران روی لیست تحریم‌های اروپایی قرار بگیره، اینها چیزهایی که اروپا داره به این سمت پیش میره. این در حالیه که چند سال پیش شاید امیدی داشتن به اینکه یک نوع تغییری داخل رژیم بتونه آینده ایران رو بهتر بکنه برای کشورهای غربی و اروپایی. الان میدونن که اون اصلاحات هم یک مشت دروغ بوده که هرگز نه تنها قرار نبود انجام بشه که نتونست ثمری ببخشه، و الان امروز به جایی رسیدن که باور کردن که در نهایت مردم ایران که میگن ما تغییر رژیم میخوایم، هدف کل نظام نه چیز دیگه، اونها حقیقت رو بیان میکنن. چون این رژیم قاتل بچه کش نمیتونه آینده‌ای باشه برای اینکه جهان حتی بتونه باهاش قراردادی امضا کنه. مسلما دشوار کردن مسئولیت مذاکراتی که غرب با جمهوری اسلامی داشته و احتمالاً میخواست ادامه بده، و ما به نوعی داریم این مسئولیت وجدانی و اخلاقی رو اونقدر سنگین میکنیم برای غرب که راهی به جز این نباشه که تمام رابطه های خودش رو با جمهوری اسلامی قطع کنه. این اون چیزیه که در نهایت مردم ایران نیاز دارن برای اینکه خودشون که قوی هستن، دشمنشون که جمهوری اسلامی ضعیف‌تر و ضعیف‌تر بشه، به طوری که در نهایت بتونن این خونه تو خالی و پوشالی که از تو پوسیده با یک پتک همه این ساختمان رو فرو بریزن و پیروز بشن و ایرانشون رو باز پس بگیرن.
گفتگوی بود با دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک، در مورد تصویب قطعنامه‌ای در حمایت از زنان ایران در کمیته روابط خارجی پارلمان این کشور.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
روسیه از انتقال نظامیان خود به کرانه شرقی رود دنیپرو و عقب نشینی از شهر خرسون خبر داد، اما اوکراین با احتیاط به این تحول می نگرد. همزمان آمریکا و متحدان اروپاییش معتقدند فرصت خوبی برای از سرگیری مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین فراهم شده. قرار است بحران اوکراین از مهمترین موضوعات اجلاس گروه 20 باشد، هرچند که اعلام شده ولادیمیر پوتین در آن حضور نخواهد داشت. بیشتر بشنویم از آنا رویسکایا.
وزارت دفاع روسیه پنجشنبه اعلام کرد نظامیان روس در جنوب اوکراین مطابق برنامه به کرانه شرقی رود دنیپرو منتقل می شوند. روز قبل سرگی سروویکین فرمانده جنگ اوکراین تیره زنی با سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه که به طور زنده در تلویزیون روسیه پخش می شد اعلام کرد برای بهبود بخشیدن به پشتیبانی و تقویت موقعیت نظامیان روس در اوکراین ارتش روسیه از شهر خرسون عقب نشینی می کند. وزیر دفاع روسیه با این ارزیابی موافقت و دستور تخلیه شهر خرسون را صادر کرد. این شهر تنها مرکز استان در اوکراین است که روسیه پس از آغاز تهاجم نظامیش در فوریه گذشته موافق به اشغال آن شده بود و عقب نشینی از آن اندک پس از اینکه روسیه اعلام کرده بود خرسون را برای همیشه ضمیمه خاک خود کرده، شکست سنگین سیاسی به شمار می رود. پیامدهای نظامی این اقدام هنوز مشخص نیست و نظامیان اوکراینی به دلیل مین‌گذاری سنگین با احتیاط پیش می روند. همچنین برآورد می شود نیروهای روس از کرانه شرقی دنیپرو سمت غرب را زیر آتش توپخانه قرار خواهند داد. هنوز بیش از 60% استان خرسون از جمله سواحل دریای آزوف و کانالی که آب شیرین برای کرمه تأمین می کند در دست روسیه است. عبور از رود دنیپرو برای آزادسازی این مناطق چالش بسیار جدی برای نیروهای اوکراینی خواهد بود. اما با عقب نشینی نظامیان روس، میکولایف و اودسا در امان نسبی قرار گرفته و حمله به این شهرها در شرایط کنونی منتفی به نظر میرسد. کیف تأکید میکند عقب نشینی از خرسون اقدام داوطلبانه موسکو نیست، بلکه نتیجه عملیات پیچیده ارتش اوکراین برای تضعیف موقعیت نیروهای روس در این شهر بوده. از دید مقامات غربی شرایط استثنایی برای از سرگیری مذاکرات روسیه و اوکراین به وجود آمده و حتی برخی گزارش ها حاکی است ترک خرسون یکی از بخش های طرح صلح احتمالی است. مایک میل رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح امریکا اعلام کرد نتوانی طرف های درگیر به پیشروی در فصل زمستان ممکن است دریچه برای صلح بگشاید. روسیه و اوکراین در روزهای اخیر تاکید کردند مذاکرات را منتفی نمی دانند. در این حال با پیش شروط مطرح شده هر گونه توافق عملا غیر ممکن است. انتظار می رود راه های احتمالی برای دستی به صلح در اجلاس سران گروه 20 بررسی شود. این اجلاس هفته آینده در اندونزی برگزار خواهد شد و از رئیس جمهور اوکراین برای شرکت در آن دعوت شده. به احتمال زیاد او از طریق تماس ویدئویی در این نشست سخنرانی خواهد کرد و اعلام شده مهمترین موضوعی که او مطرح می‌کند انتقال کودکان اوکراینی به روسیه است که جنایت جنگی محسوب می‌شود. روسیه اعلام کرده در این اجلاس بر مسائل انرژی متمرکز خواهد شد، اما ولادیمیر پوتین در این نشست حضور نخواهد یافت و به جای وی سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به جزیره بالی می رود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و حالا نوبت می رسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
من از ایران تماس می گیرم و می خواستم یه پیام بذارم برای ملت عزیز خودم که همونجور که شاهد هستیم هممون توی تمام دنیا قدم اول رو به سختی عزیزانمون برداشتن و رد شدن. حالا خیلی چیزایی که فکرشو نمی کردیم بهش دست پیدا کردیم. حالا وقتشه که با یه پارچه شدن، واقعا یک پارچه شدن واقعی، بیایم هممون دست به دست بدیم تا کشورمون رو آزاد کنیم.
با توجه به وضعیتی که برای اینترنت و ارتباط با دنیا در ایران پیش اومده، شما الان یه پیام رسان خیلی عالی در سطح دنیا دارید که تیم ملی فوتبال هست. تیم ملی فوتبال میتونه با حرکاتش، با رفتارش، با کاراش پیام همه مردم رو، همه مردم ایران رو به دنیا برسونه و حساب خودش رو از کسایی که تو حکومت هستن و آخوند و سیستم آخوندی جدا کنه. تیم ملی میتونه با بازوبندای پرچم اوکراین به اوکراینی ها بگه که ما در جنگ یعنی ما مردم ایران در جنگ طرف قوی نایستادیم، ما طرف حق ایستادیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.